ساعت 9 شب به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. گزارش آژانس بین المللی انرژی حاکی است که امسال رکوردی تاریخی در تولید انرژی های پاک در جهان به دست خواهد آمد. گزارش تحقیقی دو رسانه روس از تولید مشترک پهپاد شاهد توسط ایران و روسیه در خاک تاتارستان خبر داد. دادگستری فارس اعلام کرد حکم اعدام دو متهم پرونده حمله به شاهچراغ در آینده نزدیک اجرا می شود. آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد امسال 440 هزار مگاوات نیروگاه جدید برق از منابع تجدیدپذیر راه اندازی خواهد شد که این یک رکورد تاریخی به حساب می آید. چین که سیاست به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای را تا سال 2060 هدف گذاری کرده، سال گذشته سهمی 49% در کل رشد انرژی های تجدیدپذیر در جهان داشته است. برای مثال، انتظار می رود چین با راه انداختن 230 هزار مگاوات نیروگاه جدید برق تجدیدپذیر سهمی بالای 50% در کل رشد تولید برق پاک جهان داشته باشد. بر اساس آمار وزارت نیروی ایران، سال گذشته راه اندازی 1350 مگاوات نیروگاه برق آبی و بادی پیش بینی شده بود، اما تنها 8% این برنامه محقق شد. این در حالی است که ترکیه در سال گذشته بیش از 50 برابر ایران تولید انرژی خورشیدی و بادی داشته است. گزارش جدید دو رسانه تحقیقاتی روس از جزئیات تدارکات برای تولید پهپاد شاهد در خاک تاتارستان در غرب روسیه خبر داده است. به گزارش رسانه‌های روسیه پروتوکول و رازوروت، در پاییز گذشته توافق تولید پهپادهای شاهد میان ایران و روسیه منعقد شده بود. بر اساس این گزارش، مجتمعی به مساحت 40,000 متر مربع در آلابوگا واقع در تاتارستان به تولید پهپادهای شاهد اختصاص یافته که پس از تکمیل به 100,000 متر مربع خواهد رسید. بر پایه گزارش این دو رسانه روسی، روسیه برای اجرای این طرح 80 میلیارد روبل به ایران پرداخت کرده است. این خبر در حالی منتشر می شود که جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، پیشتر اعلام کرده بود که کارخانه ساخت پهپادهای شاهد در تاتارستان تا اوایل سال آینده میلادی به طور کامل به بهره برداری می رسد. کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس، روز پنجشنبه اعلام کرد حکم اعدام دو متهم پرونده حمله به شاهچراغ در آینده نزدیک اجرا خواهد شد. محمد رامز رشیدی و سعید نعیم هاشمی از اتباع افغانستان در ارتباط با حمله روز 4 آبان سال 1401 به شاهچراغ به اعدام محکوم شدند. دادگستری استان فارس آنان را عضو داعش معرفی و اتهاماتشان را محاربه، بغی، افساد فی الارض و عضویت در گروه تروریستی اعلام کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، در آن حمله 13 نفر کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند. دادگستری استان فارس در اواخر اسفند ماه سال گذشته از مجازات‌های سنگین حبس برای 3 تن دیگر از متهمان این پرونده خبر داده بود. خبر اعدام قریب الوقوع این دو متهم در حالی اعلام شده که برخی از کارشناسان در شبکه‌های اجتماعی عضویتشان در داعش و محاکمه عادلانه آنها را زیر سوال برده بودند. جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در حالی تلاش نیروی دریایی ایران برای توقیف دو نفتکش در آب‌های آزاد را تکذیب می‌کند که همزمان از حکم قضایی دادگاهی در هرمزگان برای توقیف این دو نفتکش خبر داده است. بیشتر بشنویم از پروانه وحیدمنش.
آب‌های آزاد خلیج فارس و تلاشی دوباره از سوی جمهوری اسلامی برای توقیف نفتکش‌ها. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا در واکنش به گزارش نیروی دریایی آمریکا در روز چهارشنبه 14 تیر ماه مبنی بر تلاش ایران برای توقیف دو نفتکش در نزدیکی تنگه هرمز نوشته است که یک منبع آگاه دفاعی موضوع را تکذیب کرده است. خبرگزاری ایرنا در حالی تلاش ایران برای توقیف این دو نفتکش را تکذیب کرده که سازمان بنادر و دریانوردی ایران تایید کرده که نیروی دریایی ارتش ایران با حکم قضایی قصد توقیف یکی از این نفتکش‌ها را داشته است. در این بیانیه که صبح روز پنجشنبه 15 تیر ماه منتشر شده آمده که نفتکش ریچموند وایجر با پرچم باهاما با یک شناور ایرانی برخورد کرده ولی بدون توجه به قوانین بین المللی به راه خود ادامه داده است. بنابراین گزارش ایران تایید می کند که 5 نفر از خدمه شناور ایرانی مصدوم شدند. بنابر گزارش سازمان بنادر ایران پس از صدور حکم قضایی توقیف نفتکش متخلف به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان ضابط قضایی در دستور کار قرار گرفته. خبرگزاری ایرنا هم میگوید روز چهارشنبه نفتکش متخلف شناسایی شده ولی بی توجه به هشدارها و اخطارهای ناو نیروی دریایی ارتش و با تغییر مسیر خود وارد آبهای سرزمینی کشور عمان شده است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نیز در گزارش روز پنجشنبه خود میگوید که پیگیری برای توقیف این نفتکش ادامه دارد و پرونده این نقض حقوق و قوانین بین المللی همچنان باز است. اما روز چهارشنبه تیم هاپکینز سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا با بیان اینکه حرکت این دو نفتکش تجاری به شکلی قانونی در آب‌های بین‌المللی بوده گفته که نیروهای ایرانی تلاش کردند تا این دو نفتکش را توقیف کنند. به گزارش آسوشیتد پرس، شناورهای دریایی ایران بعد از آن که نیروی دریایی آمریکا به سیگنال اضطراری یک نفتکش پاسخ داد، عقب نشینی کردند و دو کشتی تجاری به راه خود ادامه دادند. تیم هاپکینز همچنین گفته است شلیک ایرانی‌ها به نفتکش دوم باعث خسارت جانی یا آسیب جدی نشده است. اسوسییتد پرس همچنین به نقل از شرکت آمبری که خدماتی در زمینه اطلاعات دریایی و دریانوردی ارائه می‌دهد نوشت که نفتکش دوم متعلق به مالکی یونانی و با پرچم باهاما حامل نفت خامی است که از امارات متحده عربی به مقصد سنگاپور انتقال می‌یابد. نیروی دریایی آمریکا می‌گوید ایران در 2 سال اخیر نزدیک به 20 کشتی تجاری با پرچم‌های بین‌المللی را مورد آزار و اذیت، حمله یا توقیف قرار داده که چنین اقداماتی تهدیدی آشکار برای امنیت دریایی منطقه و اقتصاد جهانی است. بر اساس آمارها و داده‌های شرکت‌های دریایی، حدود 1/5 عرضه نفت خام و دیگر فرآورده‌های نفتی دنیا از تنگه هرمز عبور می‌کند. سازمان‌های بین‌المللی دریایی در هفته‌های اخیر نسبت به تهدید کشتی‌های تجاری در خلیج فارس از جمله تنگه هرمز بارها هشدار داده بودند.
گزارشی شنیدید از پروانه وحید منش. اما در همین زمینه با حسین آریان کارشناس مسائل نظامی از لندن گفتگو کردم و از او پرسیدم که جمهوری اسلامی در خلیج فارس چه سیاستی رو دنبال میکنه؟
جمهوری اسلامی از حضور آمریکا در خلیج فارس به ویژه بعد از سال 2016 خیلی نگرانه و احساس تهدید میکنه، ولی اون چرا که در ارتباط با نفتکش‌ها انجام میده مربوط میشه به 2 موضوع. یکی همین حضوری که گفتم و دیگری به نحوی ایجاد نوعی ناامنی و اختلال در خطوط مواصلات دریایی که به آمریکا نشون بده که واقعا با هم، یعنی جمهوری اسلامی هم میتواند کاری انجام بدهد. و 2 موضوع رو همیشه عنوان کرده، بستگی به این داره که چگونه این نفتکش ها رو توقیف کرده یا مزاحمت ایجاد کرده. یکی از اونها همیشه مسائل حقوقی بوده مطرح کرده و دیگری تصادف با این نفتکش ها با یک کشتی یا لنج.
جمهوری اسلامی اخیراً به دنبال بهبود روابط در منطقه است. آیا این هدف با تنش آفرینی های نظامی که داره همخونی داره؟
به هیچ وجه. برای اینکه وقتی که جمهوری اسلامی میخواد روابط دوستانه یا حداقل مسالمت‌آمیزی با عربستان سعودی داشته باشه به دیگر کشورهای جنوب خلیج فارس، این گونه مزاحمت‌ها که اختلال ایجاد میکنه در خطوط مواصلات دریایی و صدور آزاد نفت از خلیج فارس، نمیتونه به هیچ وجه من الوجود باب طبع عربستان سعودی و دیگر کشورها باشه. و واقعا موضوعی رو که جمهوری اسلامی پیش میکشه که مایل به داشتن روابط هست با این کشورها این رو زیر سوال میبره. این در سطح منطقه است. در سطح بین‌المللی هم پیامدهای ناگواری برای جمهوری اسلامی داره. در ارتباط با همین اقداماتی که علیه نفتکشا انجام میده یا کشتی‌های دیگر و همینطور در ارتباط با کمک‌های تسلیحاتی به روسیه در جنگ علیه اوکراین، اینها بیشک اون رتبه و اون مرتبه واقعا جمهوری اسلامی رو در اروپا و در آمریکا بیش از پیش تنزل میده.
آقای آریان، آیا قدرت نظامی ایران تنش‌آفرینی‌های بیشتر در منطقه رو ممکن میکنه یا باید به تدابیر تازه در سیاست خارجی چشم داشت؟
خب در وهله اول باید ببینیم که دیگر کشورها دارن چه کارهایی رو انجام میدن. آمریکا یک رشته تمهیداتی رو قائل شده در ارتباط با همین آبراهای دریایی برای جلوگیری از کارهایی رو که جمهوری اسلامی انجام میده. اتفاقا خود سنتکام با توجه به این رویداد این دو کشتی که رخ داده گفته که ما حضور خودمون رو در آبهای منطقه داریم بیشتر میکنیم در چارچوب ساختار امنیت دریایی بین‌المللی موسوم به IMSC که یه تشکیلاتی است حوزه ماموریتش در خلیج فارس، دریای عمان، خلیج عدن و جنوب دریای سرخ که سال 2019 تشکیل شد، 11 عضو داره و آمریکا و بریتانیا و عربستان و امارات هم جزء هستند. این در این ارتباط. ولی به رغم این تمهیدات اگر اشتباه محاسباتی رخ بده در جریان همین دو تا نفتکش دیدیم و اگر نفتکش ناوهای ایرانی که در این مورد مال ناو ارتش جمهوری اسلامی بوده یا قایق‌های سپاه پاسداران دست به اقدامات بیشتری بزنند و به موقع خودشون رو دور نکنند از ناوهای آمریکایی، راهی نداره جز برخورد نظامی و این میتونه به صورت تصاعدی بالا بره و کار رو به مراحل بسیار بدی برسونه. ولی به طور کلی خیلی خلاصه میگم جمهوری اسلامی احساس تهدید میکنه از سوی آمریکا و به طور کلی اسرائیل به یک در عرصه دریا به یک استراتژی دریایی تهاجمی روی آورده که این شامل توسعه برنامه موشکی میشه، توسعه برنامه پهپادی میشه، استفاده از پدافند هوایی برای کمک به عملیات دریایی، حضور بیشتر نظامی در جزایر ایرانی میشه و تلاش برای به هم زدن صادرات آزاد نفت گاز از خلیج فارس و تمام تمهیداتی رو که آمریکا قائل شده در حال حاضر برای جلوگیری از این اهدافی که جمهوری اسلامی برای خودش قائل شده. این مرحله اوله، ولی تمام این کارها برای جلوگیری از برخورد نظامی. اگر این کارها به نتیجه نرسه امکان برخورد نظامی وجود داره که بارها و بارها برای نمونه اسرائیل این رو به میان آورده و در مواردی هم آمریکا گفته که همه گزینه‌ها روی میز.
گفتگوی شنیدید با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی. اما یک عضو دفتر رهبر جمهوری اسلامی به اظهارات اخیر مصطفی میرسلیم اعتراض کرد. رسانه‌های ایران روز 10 تیر ماه نامه میرسلیم به قائم مقام صدا و سیمای جمهوری اسلامی را منتشر کردند که در آن نوشته بود توحید به تولید کنندگان خودروی داخلی به احترامی محرز به ساحت رهبر است. مهدی فضائلی که در بخش حفظ و نشر آثار علی خامنه‌ای فعال است در توییتی این اظهارات میرسلیم را سخنی نسنجیده و ناسواب توصیف کرد. میرسلیم حدود یک ماه پیش در مناظره تلویزیونی با جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس که از کیفیت خودروهای داخلی سخت انتقاد کرده بود گفت پژو 206 فرقی با لند کروز ندارد. اظهارات میرسلیم در این زمینه در شبکه‌های اجتماعی مدت‌ها دستمایه طنز و انتقاد کاربران شده بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که مهدی فتحی معلم زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز مورد حمله متهمان پرونده حمله به شاه چراغ قرار گرفته است. کانال تلگرام این شورا نوشت 4 زندانی پرونده شاه چراغ که با زندانیان سیاسی در یک بند قرار گرفتند روز 14 تیر ماه با حمله به مهدی فتحی باعث شکستگی و آسیب دیدگی جدی گردن و کمر او شدند. و با این خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه رادیو فردا.com جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.